در داده بود.
صحیح.
انگلیسیشو گیر آوردم و دیدم اولین معنی دقیقاً یخدانه. ولی با یک گوگل ساده خیلی ساده فهمیدم که دقیقاً جعبه‌های نقره‌ای ساعته و این مرد پسر کوئنتین تو فصل دوم سرشو گذاشته روی ساعت و داره صدای تیک تیک رو گوش میده و اون احساسو داره میگه، نه اینکه سرشو گذاشته روی یخدانش و داره احساسات خاصی میکنه، چون هیچ کس با گذاشتن سر روی یخدان احساس خاصی نمیکنه. ولی منطقی اینه که روی یک ساعتی ساعت که مال پدره و تیک تیک میکنه و من دارم روی به زمان فکر میکنم و موقعیت جریان سیال ذهنه و و و و
بله. این هم مثال البته متعادلی بود نسبت به متعادلی که بله من ذکر کردم. یه فاصله کوتاه میگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بحث در باب ترجمه هست و به عمد هم وارد حوزه مصادیق شدیم که بدونیم که در حوزه ترجمه چه بحثایی با ترجمه. در مورد نظریه های ترجمه صحبت خواهیم کرد، حتما با جناب ویسی وعده کردیم، حتما اون سه نظریه‌ای که فرمودید. منتها چون بحث ما با جناب بارسقیان به این بود که ضرورت داره که مترجم اطلاعات و دانشی داشته باشه، حالا این جناب بارسقیان میگن حداقل امر بعدی است که یه اطلاعاتیه که جستجویی به تبعی حالا میگن سرچ، جستجویی کردن در مثلا سایت گوگل یا گوگل کردن دیگه اون بدیهیات رو در بیاورد، مثل اون فیلمی که من نقل کردم با اون زیرنویس نباشه. خب بنابراین با تاریخ بدونه، یه مقدار با فلسفه اون دوره یا اون موضوع رو بدونه، اما ضرورتا باید زبان شناسی هم بدونه مترجم. بله بله جناب ویسی در خدمتتونیم.
به نظر من چیزی حتی فراتر از زبان شناسی. اجازه بدید من بفهمت. توی یک گزاره‌ای رو از معنی شناسی شناختی مطرح کنم.
بله.
اونها معتقدن که معنا اساساً امری دایره المعارفی است، یعنی معنا مفهومی در ذهن من نیست، بلکه معنا یک پس‌زمینه فرهنگی و تاریخی داره. برای مثال اگه دقیق بفرمایید، وقتی که محمد علی فروغی میخواد کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل رنه دکارت رو ترجمه کنه،
بح.
مجبور میشه تاریخ فلسفه غرب رو به عنوان مقدمه بر این گفتار بنویسه.
از مقدمه توی تاریخ فلسفه مهمتر شد، خیلی بهش وجود کردن. خب این چه نتیجه میخوان بگیرن؟
این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که ما شاید بتونیم جمله ها و عبارت های رنه دکارت رو به زبان فارسی انتقال بدیم، ولی آیا وقتی که ما در اون عصر هنوز اون فهم تاریخی رو از غرب نداریم، آیا ما میتونیم این عبارت های رنه دکارت رو بشناسیم؟ قطعا نمیتونیم. چرا؟ چون معنا دایره المعارفیه. به همین دلیل وقتی که یک مترجم با یک عبارت زبانی آشنا میشه، باید اون سطوح مفهومی و دایره المعارفی پس‌زمینه عبارت رو قطعا شناخت داشته باشه. ولی یک نکته خیلی مهم هم هست.
بله.
به نظر من در مورد دانش زبانی لازم نیست زبانشناس باشه، چون به قول چامسکی میگه هر کودک یک استاد تو دانش زبان، چون ما دانش زبانی رو داریم در حداقل در زبان فارسی. اگه منظور از زبانشناسی مال زبانشناسی زبان مقصده، که قطعا نه، چون مترجم اگه خودش عضوی از جامعه زبانی مقصد باشه که قطعا اینو بلده.
بله.
اما اگر در مورد زبان مبدا، قطعا باید این وجوه دستوری نحوی و تاریخی و فرهنگی رو هم،
ولی زبان مقصد ضرورتی نداره، چون میفرمایید که خودش به اون زبان گویشور است، متکلم
هست. بله. و در اون فرهنگ هم زندگی میکنه.
بله. ولی لازم نیست مثلا ساختهای معنایی رو بدون ترجمه های این همین
تعابیر شهودی میتونه درک کنه، اما میتونه برای اینکه کارش رو حالا با عبارت تراش بهتری بده، کارش رو بهتر کنه، میتونه مثلا، چون ترجمه به پیشینه تحقیق نیاز داره، عین یک مقاله.
بله.
یعنی چیزی که متاسفانه تو کشور ما هنوز باب نشده اینه، در وقتی که مقاله می نویسه فصل پیشینه تحقیق رو داره، ولی برای نوشتن ترجمه هم ما پیشینه تحقیق داریم، چه کسانی راجع به این نویسنده ترجمه کردن، چه عبارت هایی پیشنهاد شده.
درست.
اون وجهی هم اگه تو زبان مقصد در نظر بگیریم، به اون وجه تحقیقاتی هم نیاز داره.
بله. جناب استاد، شما برام بگید که ضرورتی نداره که ما در مورد، حالا وقتی که موضوع ترجمه داریم صحبت میکنیم، زبان شناس باشیم، بلکه باید با حوزه های ساختی و سوری زبان مبدا آشنا باشیم، زبان مقصد هم که خودمون به صورت حالا تعبیر جناب ویسین است که شهودی باش آشنا هستیم، یا نه با دانش زبان شناسی رو پیگیر باشیم.
من با صحبت آقای ویسی که گفتن پیش تحقیق پیشینه تحقیق خیلی موافقم. یعنی فرض کنیم من میخوام یه کتاب، میخوام یه رمان از داستایفسکی ترجمه کنم، ادبیات
صحیح،
من زیاد از فلسفه و چیزی وارد نیستم که بخوام وارد اون بحث باشم.
نه شما از حوزه تخصص خودتون مثال میزنید. بسیار عالی.
خب من دقیقاً باید پیشینه تحقیق داشته باشم. پیشینه تحقیقم هم دو حالته، یکی این که خود داستایفسکی کیه و چی میگه، یکی دیگه این که توی ایران خانم مهریاهی چجوری ترجمه کرده داستایفسکی رو. اونجاست که میبینیم کجاها چه اتفاقاتی افتاده. حالا توی متون تخصصی خیلی خاص‌تر میشه، چون یه سری اصطلاحاته که جا میفته
صحیح
و قبل از من استفاده شده. اگه من بیام اصطلاح جدید از خودم به قول معروف رو بکنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا این ساختار زبانی ما متزلزل میشه یا نه؟ اما من با بحث این مترجم لزوماً باید زبانشناس باشه فکر نمی‌کنم.
زیاد موافق نیستم.
ببینید اینکه زبانو باید بشناسه، دو زبانو باید بشناسه، ساختارهای مختلفو باید بشناسه، 100% موافقم. ولی اینکه اگر زبانشناس باشه، یک دکترای زبانشناس باشه، من نمیدونم هر چیزی فبحل مراده. از نظر من یک استثناست.
تعبیر عربی که به کار بودین جالب بود. فبحل مراد. شما به عنوان یک مترجم از انگلیسی ترجمه میکنید و چون
نور علی نوره، درسته؟
نور علی بازم عربی سر.
بازم عربی.
خب یعنی این که اگر زبانشناس باشه چه بهتر، ولی ضرورتاً این نیست که باید زبانشناس باشه تا مترجم خوب باشه.
من
حالا فکر میکنم که همون واژه حساسیت ذهنی و زبانی رو به کار ببریم، همون چیزی میشه که جناب رئیسی شما به عنوان امر شهودی فرمودین. بله، پس حالا اگر به این نتیجه برسیم که اون حساسیت ذهنی و زبانی باید باشه، یه نوع استعدادم هست، جنبه هنری ترجمه هم هست، جنبه تکنیکی و فنی ترجمه هم هست، همه اینا هم هست، ظرایف فرهنگی هم باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا در زبان عربی ما میدونیم که ده ها واژه برای واژه شتر داریم که حالا در حالت‌های گوناگون نمیدونم سفید سیاه اون پاش شکسته است فلان. خب در زبان فارسی نداریم. این ظرایف فرهنگی هم در انتقال بعضن دشوار میکنه انتقال مطلب رو، اگر نگیم که محال میکنه. حالا در حوزه ادبیات جناب بارسقیان اشاره کردن، اگر مثلا از بفرمایید
ما اول بحث با این شروع کردیم که ترجمه چیه. من الان فکر کنم به یک چیز خیلی کوچیک
بفرمایید.
ترجمه رو بخوایم اگه تعریف بکنیم، من میگم که آشنایی با غریبه است.
خیلی شاعرانه نیست این ترجمه؟
خیلی شاعرانه ترین تعریفه که میتونم
بدم. بحث
تخصصیه. من فکر کنم احساس من اینه که
بله.
یا آشنا کردن یک غریبه یا آشنایی با غریبه، جفتش هم معنی میشه.
بله.
یکیش میتونیم بذاریم واسه ترجمه تحت لفظی، یکی واسه اون تعریف اولی که ترجمه دادیم، یعنی ترجمه
دوباره
معنایی.
بفرمایید پس این
دومی رو میتونیم بذاریم ترجمه ارتباطی.
خب اولی دومی،
یعنی واسه ترجمه معنایی ما میتونیم بگیم آشنا کردن غریبه.
خب.
دومی که اگه ترجمه ارتباطی بشه میتونیم بذاریم آشنایی با غریبه.
شاعرانه است اما خب رسا و دقیق هم هست. بله جناب ویسی، ما در خدمتتونیم. شما در مورد همین بحث ضرورت داشتن دانش اطلاع در حوزه فلسفه، چون شما بیشتر به فلسفه میپردازید و از فروغی هم یاد کردید، میفرمودید.
بله البته دوستمون با زبان حال حرف میزنه، ما با زبان قال. باید ببخشید.
نه خواهش میکنم، ما به هم تکرار میکنم، هم از یک زبانشناس بهره مند میشیم در این برنامه، هم از یک نویسنده، هم جنبه علمی و هم جنبه خلاقانه ترجمه رو میخوام بررسی کنیم. میفرمودید
تباین های در سیاق کلام ایجاد میشه، من پوزش میدم.
خواهش دارم، بهره خواهیم.
بله، وقتی راجع به کتاب سیر حکمت در اروپا حرف زدیم که به حق میتونیم به عنوان یکی از سرچشمه های هویت فکری انسان ایرانی فرضش کنیم، فعلا انسان مدرن ایرانی،
بله،
که اون رو با به یک تاریخ دیگه‌ای، به تاریخ دیگری آشنا میکنه، به نوعی باعث میشه بازاندیشی کنه در خودش. خیلی همونجور که گفتیم برای فهم کتاب رن دکارت مترجم ناگزیرش رو کتاب تاریخ فلسفه بنویسه. اگه دقت کنید در دوران جنبش ترجمه در قرون اولیه در جهان اسلام که منجر به فلسفه اسلامی ایرانی شد،
بله،
یک سری مسائل خیلی جالبی پیش اومد در این ترجمه ها، که البته این قضیه ها حتی باعث شد که نوعی کچ فهمی های تاریخی هم درست بشه. برای مثال بعضی از آثار فلوتین رو به ارسطو نسبت میدادن،
همون تاسوعات و بله. انعاد رو میخواد بگید.
بله. بله. و مثلا
بس خیلی درازدامنه است. بله. خب این سوء تفاهم به تعبیر شما
بدون شک برمیگرده به این که اولا در اون دوران ما واقعا امکانات کم بوده و اون خودش شاهکاری بوده، اون جنبش ترجمه خود شاهکار بوده.
سوء تفاهم ناشی از یه اشتباه تاریخی است، اشتباه در ترجمه نیست، فقط فکر کردن این مال ارسطو سر که مال فلوتین بود.
درسته، اما خب. قطعا به نظر من مشکل است، یکی از عوارض همین این بوده که اینها کتاب‌ها رو از متون دست اول ترجمه نکرده بودن، عمدتا ترجمه ها سوریانی بوده.
بله.
به همین دلیل شما وقتی که ببینید مثلا ابن سینا میگه من هر کاری کردم نتونستم متافیزیک ارسطو رو بفهمم، به نظر شما ابن سینا با اون نبوغ فلسفی، با اون نبوغ مثال زدنیش در کل تاریخ بشر چرا نمیتونه متافیزیک رو بخونه؟ متافیزیک برای کسی که دانشجوی فلسفه باشه زیاد کتاب پیچیده‌ای نیست.
حالا دکتر شرف هم ترجمه کردن ولی
پیچیده‌ای نیست.
تقریبا روانه.
دلیل این که ابن سینا کتاب متافیزیک رو نمیتونست بفهمه اینه که نمیتونست با کتاب تاسوعات وفقش بده. میگه اگه این کتاب ارسطو پس اون چه کتابی که چرا ارسطو اونجا این حرفو زده؟ اینجا این حرفو زده. و اونجاست که فارابی با اون ذهن خلاقش سعی میکنه به نوعی بین اندیشه‌های فلوتین و اندیشه‌های ابن سینا یک رابطه ایجاد کنه تا بتونه این معضل رو حل کنه.
الجم رو می‌نویسه، الجم بین رأیال حکیمه.
یعنی ببینید ترجمه چقدر مهمه. و باعث چه مسائل فرهنگی میشه.
به پایان برنامه رسیدیم. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم جناب ویسی در مورد همین اشتباهی که در ترجمه فلوتین صورت گرفت، آقای دکتر رضا داوری و آقای دکتر نصرالله حکمت از اساتید فلسفه بر این باورن که اصلا اشتباهی صورت نگرفت. البته اون کتاب مال فلوتین هست، اما چه فارابی چه ابن سینا مشکلشون در فهم متافیزیک ارسطو تطبیق با تاسوعات نبود، بلکه ناشی از ریشه‌های اون ارتباط بین وحی و عقل رو می‌خواستن بررسی بکنن و حتی بر این باور هستن کتاب فارابی اگر نوشته شد الجم بین رأی الحکیمین این هست که فارابی خواسته یا ناخواسته وارد این پروسه شد، یعنی ضرورت این که اندیشه ارسطو باید همچون فلوتین می بود. متوجه ارزم میشید؟ یعنی جنبه تاریخی فلسفه اینجا رها میشه. این البته من در این حال تایید میکنم که این سوء فهم تاریخی منتها رخ میده، منتها منتج میشه به وجود اومدن این مکتب فلسفی مهمی مثل مشاب، مثل فارابی. حالا این بحث رو البته میتونیم در برنامه‌هایی هم طرح بکنیم، هرچند بحث شاید خیلی تخصصی باشه، ما بیشتر به ترجمه خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید. جناب بارسقیان تشکر فرمایید.
میگم مرسی.
مخاطبان محترم، گفتگو کردم با جناب آراز بارسقیان، نویسنده و مترجم، جناب دکتر رحمان ویسی، زبانشناس، مترجم و پژوهشگر حوزه ترجمه. این برنامه که تقدیمتون کردیم در باب ترجمه بود. در برنامه آتی باز هم در باب زبان ترجمه صحبت خواهیم کرد. گفته‌ها بسیار شد، ناگفته‌ها بسیارتر. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سرباز پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز نماز، گفتگوی هر روزه با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چشم انتظاری سهم من از تو شده این بیقراری، گشت حالم چون خزان بیبهاری، زش کارت بی تو این شب زنده داری، هرچه به عشقت تو چار در شدم من را ندید، که عاشق تر شدم پا پس کشیدی، پا پس کشیدی، بی تو من با چه دلی باید ندیدی همراه دنیا شبم. چه رنجی می کشم از بی تو بودم، همچو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم. تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم. ای تو من با چه دلی باید لبه دریا روم، ای تو من با چه امیدی غرق در رویا شوم. همچو گلدانی که خشکیده بی تو من با چه دلیلی همراه دنیا شوم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دلم بی تابت شدم، دل دادم به تو بی خوابت شدم. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره، وای سما با فکر تو بیدارم. این عشق من مثل فرشته ها به خواب، چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین. تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین. تو رویا تو آسمون صدام بزن، یه لحظه در میون همیشه پای عشق من ببون. باز یادم بیار تو، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره با استمناب، با فکر تو بیدارم ای عشق من، مثل فرشته ها به خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین. تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهموار، نمیدونی چقدر خستم از تکرار. خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار. بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره. سرگردون موندم برگردونش، خوب بذار بیام تو آغوشت، نذار دلم بمیره. دلت دریاست که قلبم زیر و رو شد، از این ساره تموم من شروع شد. رو جونه این عشق که بینمونه، بگو ما هم کجای آسمونه. بد حالم بی تو، صد سالم بی تو، بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره. سرگردون موندم برگردونش، خوب بذار بیام تو آغوشت، نذار دلم بمیره.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز اصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان